بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور آمریکا با ساخت دیوار حائل میان ایالات متحده و مکزیک برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی موافقت کرد. حمله هوایی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان دست کم 50 قربانی غیر نظامی بر جای گذاشت. و روسیه اعلام کرد با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم ایران مخالف است. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا 30 دقیقه دیگر با رادیو فردا همراه. امروز پنجشنبه 4 آبان ماه 1385 خورشیدی برابر با 26 اکتبر 2006 میلادی است. ساعت 19، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرین آسمی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه مجله شامگاهی امشب را ورق بزنیم، عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت را از نیما تمدن می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قانون مربوط به ساخت یک دیوار حائل در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک را تایید کرد. هدف از ساخت این دیوار حائل به طول 1100 کیلومتر میان آمریکا و مکزیک جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی اعلام شده است. امروز در مراسم امضای این قانون در کاخ سفید، جورج بوش ابراز امیدواری کرد که ساخت دیوار حائل مرز میان آمریکا و مکزیک را امن‌تر سازد. با این حال دولت مکزیک می‌گوید ایجاد این دیوار حائل به روابط دو جانبه آمریکا و مکزیک لطمه خواهد زد. حمله هواپیماهای ناتو به مواضعی در جنوب افغانستان منجر به مرگ دستکم 50 غیر نظامی شده است که اغلب زنان و کودکان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه روز سه‌شنبه برابر با عید فطر و در منطقه‌ای روی داد که یک ماه قبل اعلام شده بود صدها شبه نظامی طالبان طی درگیری‌های آنجا کشته شدند. مقام‌های افغانستان اقدام نیروهای ناتو مبنی بر بمباران خانه‌های مسکونی غیرنظامیان در ولایت قندهار را نکوهش کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد مسکو با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم علیه ایران مخالف است. سه کشور بزرگ اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به ادامه فعالیت‌های اتمی تهران پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بحث در شورای امنیت تهیه کردند که در آن اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در نظر گرفته شده است. وزیر خارجه روسیه گفت پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که خواهان اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران است، انحراف از توافق‌های پیشین میان قدرت‌های جهانی بر سر مواجهه با برنامه اتمی تهران محسوب می‌شود. روسیه و چین که هر دو اعضای دائمی شورای امنیت هستند و روابط اقتصادی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارند، با اعمال تحریم‌ها علیه تهران مخالفند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مهمترین نگرانی روسیه آینده قرارداد 1 میلیارد دلاری آن کشور با ایران برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است. کره جنوبی در نخستین گام برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی امروز پنجشنبه اعلام کرد از ورود آن دست شهروندان کره شمالی که در برنامه‌های تسلیحاتی پیونگیانگ مشارکت دارند جلوگیری خواهد کرد. این تصمیم کره جنوبی پس از آن اتخاذ شد که کره شمالی به سئول هشدار داد هر گونه اقدام برای اجرای قطعنامه شورای امنیت منجر به تخریب روابط دو کره خواهد شد. کره شمالی همچنین پیشتر هر اقدام کره جنوبی برای اجرای تحریم‌ها را به منظری اعلام جنگ دانسته بود. و دیگر اینکه ارتش ایالات متحده از مرگ 5 سرباز آمریکایی دیگر در تازه‌ترین نبردها در استان انبار واقع در غرب عراق خبر داد. این افراد شامل 4 تفنگدار دریایی و 1 سرباز نیروی دریایی آمریکا بودند.
متشکرم نیما تمدن، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت رو با آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. روسیه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم ایران مخالفت کرد. ممنوعیت تحصیل دانشجویان رشته‌های فیزیک در خارج از کشور، بندی از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم ایران. درخواست بازداشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر به اتهام بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در بوئنوس آیرس. فگرد، بازداشت و صدور احکام حبس برای فعالان کرد و آذربایجانی ادامه دارد. گفتگویی داریم با دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. نگاهی به بازتاب سفر انوشه انصاری به فضا در ایران به نقل از روزنامه نیویورک تایمز. جایزه 5 میلیون دلاری برای مبارزه با فساد مالی در آفریقا و گزارش ورزشی. با ما بمانید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد مسکو با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تحریم علیه ایران مخالف است. سه کشور بزرگ اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به ادامه فعالیت‌های اتمی تهران پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بحث در شورای امنیت تهیه کردند که در آن اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. ژان خاکساد گزارش می‌دهد.
روسیه روز پنجشنبه با پیشنویس قطعنامه‌ای که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران آماده کردند، مخالفت کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در پیشنویس قطعنامه‌ای تازه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران مطرح شود، اعمال تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی پیش‌بینی شده است که با اهدافی که جامعه بین‌الملل درباره بحران هسته‌ای ایران دارد مغایر است. آقای لاوروف گفت هدف جامعه بین‌الملل جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی حساس است تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام نکات مبهم برنامه هسته‌ای ایران را روشن کند. تا آن زمان باید تمام کانال‌های ارتباط با ایران گشوده بماند. وزیر امور خارجه روسیه مدعی شد پیشنویس قطعنامه‌ای که کشورهای غربی برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه کردند با توافق‌هایی که پیشتر 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان کرده بودند مغایرت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت ایالات متحده آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را در اختیار چین و روسیه قرار دادند که در آن اعمال تحریم‌ها علیه ایران در رابطه با جلوگیری از صدور تجهیزاتی که می‌تواند در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی به کار گرفته شود پیش‌بینی شده است. ژان باتیست متئی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه امروز واکنش منفی روسیه به پیشنویس قطعنامه شورای امنیت را امری عادی دانست و به خبرنگاران گفت 5 عضو دائمی شورای امنیت افزون بر آلمان سرگرم بحث بر سر توافق یک پیشنویس قطعنامه هستند و هنوز گفتگوها ادامه دارد تا اجماعی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست آید. امروز دیپلمات‌های ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان رایزنی‌ها بر سر توافق با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره بحران هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهند.
ژان خاکزاد گزارش می‌داد. در همین حال روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز خبر از بند جدیدی داده است که در قطعنامه پیشنهادی تحریم ایران توسط دیپلمات‌های غربی گنجانده شده است. در یکی از بندهای پیشنویس این قطعنامه از ممنوعیت تحصیل دانشجویان رشته‌های فیزیک در خارج از کشور به سخن به میان آمده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
آمریکا و سه متحد اروپاییش پیشنویس یک قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران را به روسیه و چین دادند. بر اساس این پیشنویس در یکی از تدابیر در نظر گرفته شده علیه ایران آمده است که از تحصیل دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های خارجی درس فیزیک می‌دهند جلوگیری شود. در این پیشنویس همچنین هر گونه کمک مالی و فنی که بتواند به سود برنامه‌های هسته‌ای ایران تمام شود ممنوع شده است. علاوه بر این به مسئولان ایرانی که در فعالیت‌های هسته‌ای کشورشان دخالت دارند روادید سفر به خارج داده نخواهد شد. دولت جورج بوش و همتایان اروپاییش بر سر جزئیات این پیشنویس طی هفته گذشته کلی کلنجار رفتند و احتمالاً حالا که روسیه و چین هم این پیشنویس را تحویل گرفتند چانه‌زنی‌ها بیشتر خواهد شد. قرار از پنجشنبه آینده سفیران 6 قدرت بزرگ جهان در سازمان ملل بر سر این موضوع به بحث بنشینند. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا شورای امنیت را به تصویب هر چه سریع‌تر قطعنامه علیه ایران ترغیب کرد و گفت این آبروی جامعه بین‌المللی است که در گروست. او گفت اینک رهبران ایران مشغول ارزیابی میزان قاطعیت جامعه جهانی در اجرای قطعنامه تحریم علیه کره شمالی هستند. خانم رایس افسود ایران میتواند ببیند مسیری را که کره شمالی برگزیده نه به احترام، نه به پیشرفت و نه به امنیت آن کشور کمکی نکرده است. به رغم گذشت 5 ماه از ضرب العجل‌های نادیده گرفته شده، پیشنهادات متعدد و گفتگوهای دیپلماتیک با ایران، هیچ کس از مسئولان 6 قدرت بزرگ جهان حاضر نیست پیش بینی کند که قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت عملاً کی تصویب خواهد شد. یک مقام ارشد دولت جورج بوش گفته است شاید ظرف چند هفته آینده. همچنین هنوز روشن نیست پیشنهاد محدود کردن آموزش هسته‌ای برای دانشجویان ایرانی خارج کشور تا چه حد گسترده باشد و به نظر نمی‌رسد دیپلمات‌های دخیل در مذاکرات این موضوع را حل کردند. بر اساس این پیشنهاد هر گونه آموزش شهروندان ایرانی به گونه‌ای که به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران کمند ممنوع شده است. اما اینکه آیا چنین ممنوعیتی شامل حال تمام رشته‌های فیزیک حتی ریاضیات شود هنوز روشن نیست.
سیاوش اردلان گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر در پیوند با ایران پی میگیریم. درخواست بازداشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران و یکی از رهبران حزب الله به اتهام بمبگذاری سال 1994 میلادی در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس انعکاس وسیعی در رسانه‌های این کشور یافت. دولت ایران در تمام این مدت هر گونه شرکت در این بمبگذاری را تکذیب کرده است. احمد رفعت نگاهی دارد به آنچه روزنامه‌های آرژانتینی در این باره نوشتند.
پس از 1.5 سال تحقیق، دادستان جدید بوئنوس آیرس که بازنگری پرونده بمبگذاری سال 1994 میلادی در آمیا یا مرکز همیاری یهودیان آرژانتین را عهده دارد، نتایج تحقیقات دادستان قبلی را تایید کرد و حکم بازداشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه آن زمان، علی فلاحیان وزیر اطلاعات در سال 1994 میلادی، محسن رضایی فرمانده اسبق پاسداران، احمد وحیدی فرمانده سابق گردان القدس، احمد عسکری وابسته فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین در زمان وقوع این بمبگذاری و عماد مغنیه مسئول عملیات ویژه حزب الله لبنان را صادر کرد. لاناسیون پرتیراژترین روزنامه آرژانتین می نویسد بالاخره 12 سال تحقیقات در رابطه با بمبگذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس به پایان رسید. این روزنامه می افزاید مقامات آن زمان جمهوری اسلامی ایران در پیامد تصمیم دولت آرژانتین بر توقف انتقال فناوری‌های هسته‌ای به این کشور خاورمیانه تصمیم به بمبگذاری در آمیا را گرفتند. لاناسیون می نویسد این تصمیم در جلسه‌ای که 14 اوت 1993 میلادی در شهر مشهد ایران برگزار شد از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد و مدارک و شواهدی مبنی بر حضور این 8 نفر در این جلسه در اختیار دادستانی قرار دارد. لاناسیون در مقاله دیگری می نویسد تصمیم دادستان آلبرتو نیسمن باعث خوشنودی جامعه یهودیان آرژانتین، خانواده های 85 قربانی این بمبگذاری و بیش از 200 مجروح این واقعه شد. خاخام آرژانتینی سرخیو برگمن به لاناسیون میگوید پس از 12 سال سردرگمی بالاخره حقیقت برملا شد، در حالی که خانم لورا گینزبرگ به نمایندگی از برخی از خانواده‌های قربانیان میگوید این احکام تنها در پیامد فشار آمریکا بر آرژانتین صادر شدند و دولت کنونی به هیچ وجه در جستجوی حقیقت نیست. خورخه اوبرین بری تحلیلگر لاناسیون می نویسد حکم دادستان نیزمن از سوی دولت تهران به عنوان اعلام جنگ تلقی خواهد شد و ما باید در انتظار عکس العمل شدید جمهوری اسلامی ایران باشیم. تحلیلگر لاناسیون در ادامه صدور این احکام را بازی با آتش می خواند و این پرسش را مطرح می سازد که آیا صدور احکامی که اجرای آنها قابل تصور نیست ارزش تبدیل آرژانتین به هدف گروه‌های تروریست را دارد. کلارین دیگر روزنامه مهم آرژانتینی نیز می‌نویسد این چنین به نظر می‌آید که دادستان بوئنوس آیرس به درخواست دیگران احتمالاً منظور نویسنده آمریکا و اسرائیل است این احکام را صادر کرده باشد. پاخینادوس که در پایتخت آرژانتین انتشار می‌یابد نیز تصمیم دادستان را عجولانه خوانده و می‌نویسد گویا بیش از این که جستجوی حقیقت برای دولت ما مطرح باشد، روابط بین‌المللی و ائتلاف‌های جهانی اهمیت دارند. احمد رأفت، رادیو فردا.
ساعت 19:14 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خبرها از کردستان و آذربایجان حاکی از آن است که پیگرد بازداشت و یا صدور احکام حبس برای فعالان کرد و آذربایجانی ادامه دارد. محمد صدیق کبودوند دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با شیرین فامیلی از بازداشت تعدادی از دبیرها و معلمان کرد در سنندج خبر می‌دهد.
بازداشت هایی که اخیراً در شهر سنندج انجام گرفته عمدتاً در رابطه با معلمان و دبیران مدارس هستش. در این رابطه دبیری که از دبیرستان های شهر سنندج به نام آقای ماجد خالدیان اخیراً بازداشت شده. اتهام این شخص هنوز نامشخص است و در همین رابطه تعداد دیگر از معلمان عمومی شهر سنندج نیز دستگیر شده است. از جمله آقای اقبال جوانمردی، آقای اسعد خانی، آقای کورش رنجبر، خانم ثریا قاسمی و همینطور آقای راهد رنجبر، برادر یکی از معلمان دستگیر شده است. همینطور معلم روستای شانور قروه نیز دستگیر شده که هنوز نام این معلم مشخص نشده است.
چه نهادی یا دستگاهی این افراد رو بازداشت کردن و به چه اتهامی؟
افرادی که دستگیر شدن از سوی اداره اطلاعات یعنی دستگاه امنیتی سنندج کردستان دستگیر شدن و محل بازداشت اینا متأسفانه نامشخص است. نوع اتهامشون نامشخص است و تعداد از اینا حتی بیش از 2 هفته دستگیر شدن. ولی خانواده این افراد متأسفانه از نوع اتهام اینا، دلیل بازداشت اینا و محل بازداشتشون اطلاعی نداشتن.
آقای کبودوند، علاوه بر اینا خبر میرسه که برای تعدادی از فعالان کرد احکام حبس طولانی هم صادر شده.
بله، طی روزهای اخیر در شهر بانوی یک جوان به نام هدایت خسروزاده به اتهام فعالیت‌های سیاسی و شرکت در اعتراضات مدنی به 6 ماه حبس محکوم شده. حالت نامبرده غیر از این برای روز 6 آذر ماه هم به دادگاه احضار شده. اتهام اخیرش درگیری با نیروهای پلیس. در شهر سنندج هم تعدادی از شهروندان توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج به 7 محکوم شده. از جمله این افراد می توان از آقای وهاب رضایی، آکو حبیبی، مسعود عربزاده، صدیق فتحی و محمد قاطری نام برد. اتهام این افراد شرکت در اعتراضات خیابانی همون اعتراضات سال گذشته شهر سنندج و اقدام بر ضد امنیت داخلی عنوان شده. این افراد هر یک به 2 سال 7 محکوم. همینطور یک شهروند اهل خوی به نام آقای علی حسینی که در اوایل سال جاری در مرز بانه دستگیر شده بود و به مدت 3 ماه در بازداشتگاه انفرادی به سر می‌برد، بعد از این با تأمین قرار 30 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده، اما اخیراً توسط دادگاه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و دستگیر و روانه زندان سپرده شده. اتهام این فرد هم فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد.
دانشجویان خبر دادن که در روزهای اخیر باز هم شماری از نشریات دانشجویان دانشگاه ارومیه توقیف شده. اینها کدوم نشریات هستند و علت توقیف اونها چیه؟
سه نشریه دانشجویی که کردی فارسی بودن با عنوانهای مانیشت که صاحب امتیاز آن کانون روناهی بوده و مدیر مسئول سردبیر آن به ترتیب آقای حسین حسنزاده و دبیر یارخدا بوده. این نشریه 4 شمار منتشر شده بود و در همین رابطه یه نشریه دیگر یه گاهنامه به عنوان هناران با صاحب امتیازی خانه محمدی و مدیر مسئولی و سردبیری محمد رسولزاده و عبدالرحمن قزری، این هم پس از انتشار 3-4 شماره توقیف شده. و یک نشریه دیگر با عنوان ریسه که صاحب امتیاز آن باز همون کانون روناهی هستش و مدیر مسئول و سردبیرش به ترتیب آقای جهانبخش پورخز و یعقوب روا بوده است. اتهام این نشریات دانشجویی تبلیغ و ترویج مسائل قومی و ملی و ترویج افکار چپ عنوان شده. البته در همین رابطه 3 نشریه آذری فارسی هم با نامهای بویانیش، یاشیر و کشاورزان جوان با اتهاماتی مشابه هم نشریات کردی توقیف شده. پیش از این 2 نشریه دیگر کردی فارسی با عنوانهای زیلان و روزانو هم در همین دانشگاه توقیف شده. این هم بگم در رابطه با بازداشت 3 روزنامه‌نگار هفته‌نامه روزجلال اخیراً فعالان کرد بیانیه صادر کردن و خواستار آزادی این 3 روزنامه‌نگار شدن. 20 نفر از فعالان کرد این بیانیه را امضا کردن. هفته‌نامه روزجلال در زمان دستگیری اعضای هیئت تحریریش تا کنون منتشر نشده.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود گزارشی داشت از بازتاب سفر انوشه انصاری، نخستین زن توریست فضانورد به فضا. گلناز اسفندی گزارش میدهد.
به نوشته این روزنامه، بسیاری در ایران به خصوص زنان جذب مسافرت فضایی این زن 40 ساله ایرانی تبار شدند. تلویزیون و روزنامه ها هم گزارش هایی را درباره زندگی انوشه انصاری و نیز سفر 10 روزه وی به فضا منتشر کردند. وبلاگ وی با آدرس anusheansari.com هم هنوز پر است از واکنش های ایرانیان، از جمله جوان 20 ساله ای از مازندران که خطاب به خانم انصاری نوشته است: وقتی شما را پس از بازگشت از فضا در تلویزیون دیدم، با خودم عهد کردم که مثل شما روزی به فضا خواهم رفت. حتی اگر همین اتفاق نیفتد، به شما اطمینان می‌دهم که همان درس‌هایی را خواهم خواند که شما خواندید. گرچه نیویورک تایمز می‌افزاید که همه واکنش‌ها مثبت نبوده است. برای برخی از ایرانیان این پرسش مطرح شد که چرا خانم انصاری به جای پرداخت مبلغ هنگفتی برای سفر به فضا به فقرا کمک نکرد. اما انوشه انصاری به یک رادیوی آمریکایی گفت که برای تحقق رویای خود باید هزینه ای را پرداخت می کرد. وی در واکنش به منتقدین گفت: تا زمانی که دولت‌های فاسدی در جهان وجود دارد که تضمین نمی‌کند کمک‌های مالی واقعاً به نیازمندان برسد، وی فکر نمی‌کند که با دادن پول به زنان ایران و یا فقرای جهان بتواند از مشکلات آنها بکاهد. در ادامه این مقاله گفته‌های برخی از کسانی نقل شده که در گرد همایی که به مناسبت آغاز سفر خانم انصاری به فضا در تهران برگزار شده بود شرکت کردند. نیویورک تایمز به نقل از رویا کریمی از مجله زنان نوشته است: هیچ وقت شاهد چنین شوق و ذوقی برای یک زن ایرانی نبودم. فاطمه 24 ساله هم گفت که خانم انصاری یک سمبول برای زنان ایران است، اما سمبولی خوش شانس که ثروتمند شد و خانواده‌اش هم از او حمایت کردند. با این حال به نوشته نیویورک تایمز، برخی از فعالان حقوق زنان از این جریان فاصله گرفتند. مهناز محمدی، فیلمساز و از مدافعان حقوق زنان، گفته است فمینیست ها معتقدند که خانم انصاری هیچ کاری برای آرمان آنها نکرده است. کاری که او کرد خیلی خوب بود، اما فمینیست ها تصمیم گرفتند که خود را از او جدا کنند به خاطر نحوهی که جمهوری اسلامی به نفع خود از وی بهره برداری کرد. نیویورک تایمز می نویسد رسانه‌های دولتی ایران سفر خانم انصاری را به فضا تحت پوشش قرار دادند و تلویزیون دولتی هم پیش از آغاز سفر با وی مصاحبه تلفنی کرد. اما روزنامه جمهوری اسلامی از توجهی که به خانم انصاری شده بود انتقاد کرد و هشدار داد که وی الگوی مناسبی به شمار نمی رود. نیویورک تایمز در پایان می نویسد که در مقابل رسانه‌های دولتی از شیرین عبادی به خاطر نداشتن حجاب اسلامی زمان دریافت جایزه صلح نوبل انتقاد کردند. خانم عبادی زمان دریافت جایزه صلح نوبل در سال 2003 در سخنرانی خود گفت: امیدوار است این جایزه الهام بخش تمام زنانی باشد که در کشورهای اسلامی برای دسترسی به حقوق برابر تلاش می کنند. به نوشته نیویورک تایمز، این جایزه مسلماً باعث بسیج جنبش زنان ایران شد که علارغم فشارهای دولتی فعالتر از پیش شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدیم. ساعت 19:22 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک میلیونر آفریقایی در لندن جایزه 5 میلیون دلاری برای مبارزه با فساد مالی و سیاسی در آفریقا تعیین کرده است. جزئیات بیشتر را از شهران طبری می شنویم.
امروز در لندن مو ابراهیم، میلیاردر متولد سودان، بنیاد خیریه ای را افتتاح می کند که هدفش کمک به حل بلیه فساد مالی و سیاسی در قاره آفریقاست. اگرچه آفریقایی ها و حامیان کشورهای جهان سوم مسبب فقر اقتصادی آفریقا را استعمار و امپریالیسم می خوانند، بسیاری نیز گناه آن را به گردن رهبران فاسد، غارتگر و نادان داخلی انداخته. می گویند اگر آنها از جان و مال مردم خود حمایت می کردند و فساد مالی و اداری را ریشه کن می نمودند، کشورهایشان در وضعیت بهتری بودند. این بحث‌ها و تلاش‌های غربی‌های دلسوز آفریقا رگ غیرت مو ابراهیم، میلیاردر آفریقایی را برانگیخته. او امروز بنیادی را در لندن افتتاح می‌کند که قرار است سالانه به یک رهبر آفریقا که با فساد مبارزه کند و به بهترین وضعی مملکتش را اداره کرده دموکراسی و حقوق بشر را رعایت کند 5 میلیون دلار جایزه دهد و تا آخر عمرش نیز با پرداخت مقرری سالانه 200,000 دلار زندگی خوبی برای او تأمین نماید. محمد ابراهیم که او را مو ابراهیم می‌خوانند 59 سال دارد و قبلا کارمند شرکت تلفن بریتانیا بود، اما بعد شرکت سلتل را برای فروش تلفن‌های دستی در آفریقا تأسیس کرد که با اقبال بسیار روبرو شد و امروزه ثروت او را 340 میلیون پوند تخمین می‌زنند. تا حال نلسون ماندلا رهبر بازنشسته آفریقای جنوبی، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از بنیاد او حمایت کرده اقدامش را ستودند. آقای ابراهیم میگوید تا حال رهبران آفریقا در پایان دوره ریاست جمهوریشان سه راه در پیش داشتند: یا به یک زندگی نسبتاً فقیرانه بازگردند، یا با اعمال زور، فساد سیاسی، سرکوب و تقلب در انتخابات مدت رهبری خود را تمدید کنند، و یا با فساد مالی برای خود زندگی مرفهی تدارک بینند. اما اکنون جایزه بنیاد من راه چهارمی را پیش روی آنها می‌گذارد. نلسون ماندلا گفته است این جایزه برای رهبران سابق آفریقا که شایستگی خود را نشان دادند به رنسانس سیاسی و اقتصادی آفریقا کمک خواهد کرد. آقای ابراهیم به رسانه‌های بریتانیا گفت هیچ چیز مؤثرتر از یک حکومت خوب و سالم در بهبود وضع اقتصادی مردم و ریشه‌کن کردن فقر نیست. برنده این جایزه از سوی هیئتی تعیین می‌شود که خانم مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند و چهره سرشناس مدافع حقوق بشر، یکی از اعضای آن است. اما این جایزه منتقدان خود را نیز دارد. حسن لورگات، یکی از رؤسای سازمان شفافیت جهانی که سازمانش با فساد مالی و سیاسی مبارزه می‌کند، می‌گوید فلسفه‌ای که پشت این جایزه نهفته است ایراد دارد، چرا که مسئولیت و تأکید بر حکومت خوب را به عهده یک فرد می‌گذارد. این جایزه با هدف قرار دادن فرد، فلسفه مرد بزرگ را تقویت می کند و قرائتش از مشکلات آفریقا قرائت درستی نیست، چرا که مسئولیت داشتن یک حکومت خوب و سالم و کارآمد با مردم یک جامعه است. این مردم هستند که باید از دولت‌های خود حساب پس بکشند. آنجاست که آقای ابراهیم باید پول خود را سرمایه کند. حسن لورگات یکی از نهادهایی را که میتواند نماینده مردم باشد و باید روی آن کار شود، پارلمان یا مجلس نمایندگان مردم میخواند. او میگوید هستند رهبرانی که عنایتی به کسب ثروت ندارند، مانند رابرت موگابه رهبر زیمبابوه و یوئری موسوینی رهبر اوگاندا. محرک آنها آتش قدرت است، نه پول، و این به همان اندازه برای یک جامعه مخرب و فسادآفرین است.
اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فردا از سری رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران، پاس و پرسپولیس در تهران با هم روبرو خواهند شد. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا جمعه با انجام 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال خواهد شد. در تهران پاس و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با یکدیگر روبرو خواهند شد و در کرج سایپا میزبان ابو مسلم است. ملوان به کرمان می‌رود تا در برابر مس کرمان قرار گیرد و پیکان تهران میزبان برق شیراز است. ورزشگاه حافظیه شیراز محل پیکار فجر شیراز است با سباباتری تهران و سپاهان در اهواز خواهد بود در مسافه با استقلال اهواز. دیروز عصر نیز دو بازی از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد که طی آن در اصفهان تیم ذوب‌آهن با 3 گل فولاد خوزستان را بدرقه کرد و در تهران دیدار پربرخورد استقلال تهران و راه آهن تهران 1-1 مساوی شد. راه آهن ته جدولی در شرایطی با استقلال صدرنشین مساوی کرد که مدت 60 دقیقه 10 نفره بازی کرد. هر دو گل بازی رو هم استقلالی ها زدند، یکی به حریف و یکی به خود، که بازی 1-1 شد. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ملی پوش ایرانی تیم هامبورگ پس از 3 جلسه محرومیت از شرکت در بوندسلیگای آلمان روز شنبه در پیکار هامبورگ با تیم هانوفر در میدان خواهد بود. به نوشته نشریه ورزشی کیکر، توماس دال سرمربی تیم هامبورگ برای این بازی از سر نیاز مهدی مهدوی‌کیا را بار دیگر در ترکیب اصلی تیم قرار خواهد داد. در همین حال این نشریه می نویسد قرارداد مهدی مهدوی‌کیا با تیم هامبورگ تابستان آینده به پایان خواهد رسید و به نظر می رسد که هامبورگ پس از 8 سال با مهدی مهدوی‌کیا خداحافظی کند. و سرانجام مسابقه دوشتخه سواری دور فرانسه از سال آینده با مراحل دشوارتری از لندن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مسافت این مهمترین مسابقه دوشتخه سواری دنیا که هر سال در تابستان برگزار می شود سال آینده 3574 کیلومتر خواهد بود که از لندن آغاز و پس از 3 هفته به پاریس ختم می شود. برای نخستین بار 6 مرحله کوهستانی در مراحل 20 گانه تور دو فرانس گنجانیده شده که بخت رکاب زنان کوهستانی را برای کسب مقام اول بیشتر می کند. تا طولانی ترین مرحله این مسابقه 236 کیلومتر خواهد بود که در خاک فرانسه برگزار می شود و کوتاه ترین آن که به صورت تایم تریل است در انگلیس خواهد بود به مسافت 8 کیلومتر.
گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. اما به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنم نیم ساعت دیگر به ادامه گزارش ها از رادیو فردا نیز توجه کنید. تا آن زمان با ما بمانید.